بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته نکته ای را عرض کردیم که در باب تفسیر تجربه دینی و اون تلقی که ما از تجربه دینی می توانیم داشته باشیم، که با توجه به این نکته به نظر می رسد که این بحث یک چهره دیگری پیدا می کنه و در ارزیابی ما در این بحث خیلی تأثیرگذار هست. اون نکته این بود که در تفسیر تجربه دینی اونطوری که معمول و متداول بین اصحاب نظر در این بحث هست، تجربه دینی را به احساس وابستگی، احساس تعلق به حقیقت قایی یا به اضافه احساس خشیت و همچنین شور و شیدائی نسبت به حقیقت متعالی، حقیقت الوهی، اینجور تفسیر کردن، که البته گاهی به صورت مستقیم است و گاهی غیر مستقیم، این با واسطه. تجربه دینی بر این اساس، با این تلقی و تفسیر، از نظر معرفت مفهومی آریست، یعنی معرفت حصولی، معرفت ادراک مفهومی باش همراه نیست. نهایتا یک شهود است، مشاهده است. یک حقیقت قدسی و الوهی را انسان در درونش و از طریق باطنش ادراک میکنه، شهود میکنه و احساس خاصی هم نسبت به او دارد. بنابراین تجربه دینی در واقع دو مقوم دارد، یکی مقوم احساس است، یکی هم مقوم ادراک حضوری و شهودی. اونی که احساس است، احساس تعلق است، احساس خشیت است، احساس شور و شیدائی و انبساط و شادمانی است. در اون بیانی که از آقای رودولف اوتو بعد از شلایرماخر نقل کردیم، که ایشون سخن شلایرماخر را تکمیل کرده، گفته است که تجربه دینی احساس است، اما نه فقط احساس تعلق و وابستگی و اتکا، به اضافه دو احساس دیگر که همونطوری که اشاره شد، احساس خشیت به تعبیر ایشون در برابر راز هیبت انگیز، حالا در برابر اون حقیقت متعالی الوهی، و به اضافه احساس انبساط و شادمانی و شعف و شور نسبت به اون حقیقت. بالاخره این از مقوله احساسه، و من تا عرض کردیم که این احساس بدون ادراک هم نیست، البته ادراک شهودی. پس خلاصه طبق این بیان معروف در باب تجربه دینی که یک امر باطنی است، دو تا عنصر در تجربه، یعنی در تجربه دینی تأثیرگذار هست، دخالت داره، که یکی احساس است، یکی هم مشاهده کردن، شهوده، که به نظر میرسه این شهود و این ادراک حضوری هم حالا یا غالبا یا دائما به صورت دیداری، یعنی گویی یک با چشم باطنش یا با هویت درونش، حقیقت درونش چیزی را می‌بیند، رؤیت می‌کند. خب، اما عرض کردیم که ما می‌توانیم در تجربه دینی مطلب دیگری را هم مورد نظر قرار بدیم، و آن عبارت است از ادراک و شهود یا مشاهده نه فقط دیداری که ببینیم میبیند. اگر چنانچه یک یافته ایست، ادراکی است که جنبه شنیداری دارد، یعنی میشنود، البته با باطنش میشنود، که معمولا هم اینطور هست، یعنی گاهی یک ندایی، یک صدایی، ندایی انسان در درون خودش احساس میکنه، دریافت میکنه، این هم تجربه دینی است. وقتی که این چیزی که دریافت میکند یا میشنود جنبه قدسی داره، یعنی طرف که یک فرد دیندار هست بر اساس اعتقادات و باورهایی که داره، این صدا را از عالم قدس، از جانب خدا یا نمایندگان خدا و تجلیات الهی تلقی میکنه. و بحث در این نیست که این درست میگه یا درست نمیگه، چون درستی نادرستی مقولش جداست. سخن در این است که اون چه که یسما به تجربت دینیه، یعنی تجربه دینی نامیده میشود، یک امر باطنی است، این تجربه ظاهری نیست، پس باطنی است. یعنی با قوای ظاهریه، چشم ظاهری، گوش ظاهری اینا نیست، پس باطنی است. حالا باطنی که شد، هم میتواند دریافت شهود یک معنایی باشد، اولا بلا صورته، اولا میشود اینطور باشه، یعنی یک معنایی را در باطن خودش ادراک میکنه، بحث صورت هم اصلا نیست، نه تصویری هست، نه صدایی هست، هیچ چیز، القاء یک معنا، یک مطلب در درون، در باطنش، یعنی میابد، احساس میکنه، دریافت، این را شهود میکنه. پس یک فرضش این است که تجربه دینی اصلا صورتی نه جنبه دیداری داشته باشه نه شنیداری، هیچ کدام، یعنی با اصل نفسش، باطن وجودش، یک معنایی را، یک حقیقتی را احساس میکنه، ادراک میکنه. این یک فرض. فرض دوم این است که تجربه دینی از مقوله صورت باشه، یعنی مشاهده میکنه، اما این را با چشم باطنش، یعنی میبیند صورتی را. این هم یک فرضه. فرض سوم این استش که میشنود. بنابراین هر سه این گزینه هایی که عرض کردیم، این فرضها همه داخل در تجربه دینی میتواند باشد، چون تجربه دینی اولین مشخصش چیست؟ این است که در باطن انسان است. این یک، در مقابل تجربه ظاهری، تجربه های بیرونی، تجربه های ظاهری، اینا از بیرون، یعنی ارتباط است از بیرون وجود انسان با اشیایی، با حقایقی. تجربه دینی در باطن است، یه اولا. خب حالا که در باطن شد، اون چرا که احساس و ادراک می کند، سه حالت می تواند داشته باشد. یکی از مقوله صورت نیست، کمان که اهل عرفان اینها رو گفتن، یعنی اینایی که داریم عرض میکنیم در بحثای عارفان اسلامی یا دیگر عارفان هم آمده که میگوین گاهی یک حقایقی را به صورت کلی انسان دریافت میکنه، یعنی در کشفش، اگه یادتون باشه کلام محی الدین را که قبلا نقل کردیم، گفتن کشف داریم و شهود داریم و اینا گاهی مربوط به معناست، گاهی مربوط به صورت است. گاهی معنایی را کشف میکنه، اصلا بحث صورت در کار نیست. گاهی نه، صورتی است که اون معبر میشه، یعنی اون صورت او را به یک معنا منتقل میکنه. خیلی خوب، حالا این صورت ممکن است دیداری باشه، یعنی با چشم باطن ببیند، یا ممکن است که از مقوله صوت و لفظ باشه، یعنی بشنود در باطن. نه، همه میشه تجربه چی؟ تجربه دینی. پس اگر با این توضیحی که عرض کردم، این نکتهی که اشاره شد، ما تجربه دینی را با این ویژگی ها تعریف کنیم، یک احساس و دریافتی است، احساس و ادراکی است، البته ادراک حضوری است، حصولی نیست، اما یک ادراکی است، این ادراک و احساسی است در باطن. پس اولا تجربه دینی، اینو بقیه هم گفتن، این چیز تازه‌ای نیست، که در درون است نقطه مقابل تجربه های حسی بیرون، این مقدمه اول، مشخصه اول. دو، در تجربه دینی هم احساس است هم دریافت است، یعنی یه چیزی آدم میابد، یک حقیقتی را بهش میرسد. حالا این یا اصلا صورتی ندارد، یعنی معنایی است که از مقوله صورت نیست، یا همراه با صورت است. حالا همراهی که با صورت که شد، یا مشاهده کردنی است، یعنی به شهود بصری باطنی، چشم باطنی، یا شنیدنی است، یعنی یک مطلبی است که او میگوید من دارم میشنوم این را، میگه شما هم شنیدید، به من اینجور گفتن، شما هم این صدا را شنیدید، خب او داد میشنود در باطن، این تجربه دینیه. پس بحث انسان دیندار است، یک، در درون خودش احساسی و دریافتی دارد، دو، احساس و دریافت یا متعلقش از سنخ صورت نیست، فقط معناست، اینجا هیچ حسی از حواس باطنی دخالت نداره، با باطنش میفهمد، یا از مقوله صورت است، حالا یا شنیداریست یا دیداریم. بله، حالا ممکنه، عیبی نداره، یعنی این حواس باطنی به خاطر اینکه این دیدن و شنیدن شاخصتر مد نظره، ولی نه چیز ندارد، حتی اهل عرفان هم اینا رو گفتن، مثال هم زدن، این روایت آوردن، برای همهش روایت آوردن، برای این یافته هایی که به صورت کشف است، از باطنه نه از ظاهره، در عالم طبیعت نیست، در یک عالم دیگری است، عالم ملکوت است، از اونجا میرسه. اینا همه را روایت هم براش آوردن که گاهی لمس است به لمس باطن، گاهی ذوق است به ذوق باطن، گاهی شم است به شم باطن. اون که پیامبر مثلا فرمود که من نفس رحمان را از یمن استشمام میکنم، مثال آوردن برای این قضیه. گاهی هم رؤیت است، گاهی هم شنیدن است. بله، منحصر هم نیست، فقط عرض بنده اینه که دست پیدا میکنه تجربه دینی، دست پیدا میکنه. واجب میفرمایید، حالا که دست پیدا کرد، این سوال مطرح میشود، مجددا ما سوال اصلی بحثمون رو مطرح میکنیم، آیا میتوان وحی، یعنی وحی نبوت را، آیا میتوان وحی نبوت را از سنخ تجربه دینی دانست یا نه؟ تا حالا ما میگفتیم نمیشه، خیلی مقاومت میکردیم، رد میکردیم، میگفتیم نمیشه، چون تجربه دینی احساسی است و ادراک حضوری است، اون وقت این تفاصیل از کجا حاصل میشه؟ اینا رو فرمودید. اما اگر گفتیم نه، تجربه دینی که انحصار ندارد در این که یک معنایی را فقط بفهمد یا چیزی را با چشم باطن ببیند، که اون چم که میشنود به چشم مثلا باطنش، به گوش باطنش میشنود، اون هم تجربه دینیه. خب پس اون اشکال حل میشه دیگه، یعنی مانع چه بود؟ یکی از موانع، دقت بفرمایید، یکی از موانع که ما قبول نمی کردیم که بشود وحی نبوت را به تجربه دینی معنا کرد، این بود که وحی نبوت گزاره ها داره، معارف داره، احکام داره، اخلاقیات داره، تاریخیات داره، متافیزیک داره، عبادیات داره، اقتصادیات و الی آخر، مجموعه آیات شریفه قرآن، حالا به اضافه احادیث اینا هم که هست. وقت چطور می شود این را با یک احساس لخت عریان و یک مشاهده بی صورت بی تصویر تفسیر کرد؟ خب الان این حل شد، یعنی این مانع برداشته شد. اگر به خاطر این مانع ما تجربه چیز را، وحی نبوت را بگوییم نمی شود به تجربه دینی برگردان، بیاییم تجربه دینی را دستش بدهیم، با استفاده از همین نکات که عرض کردم، به خصوص در بیاناتی که عارفان دارن که مثال هم زدن برای همه اینها، خود این آیون هم، همین کتاب عقل و اعتقاد دینی هم که مال این فیلسوفان دین هست، اونم مثالهایی که زدن گاهی از مقوله شنیدن هست، ندیدن، واجب فرمایید، اونم تجربه دینی آوردن. پس ما اگر آمدیم تجربه دینی را با این نگاه وسیع نگریستیم، این مانع برداشته می شود. خب تمام اینها شنیده هایی است که پیامبر از غیب از جانب خدا شنیده است، همین احکام دینی، معارف دینی، آیات شریفه قرآن دیگه. بس اینجا مشکلی ما چه نداریم. عنایت فرمودید. خب حالا عنایت کنید. خب بله، حالا این دریا اسمش رو عوض کردیم. آیونی هم که میگوین تجربه دینی، تجربه دینی نوع دریافت درونی است، احساس و دریافت درونی است، ادراک درونی است در باطنه. خب فقط ما آمدیم این را وسیع‌تر نگاه کردیم که صرفاً دیدن به چشم باطن نباشه. مقوله شنیدن هم که شد، اون وقت پوشش میده به این معارف گزاره های دینی. از این نظر پس اشکالی وارد نیست از این جهت. بله چه فرمودید؟ وحی اگر یادتون باشه دو تا کاربرد داره کلمه وحی، هم در استعمالات قرآن کریم هم اهل لغت تذکر دادن. یک، معنای مصدری داره، کاربرد مصدری که اسم مصدر، اینی که الان ما داریم میگیم اسم مصدر هست. ولقد اوحی الی هذا القرآن، اوحی الی یعنی خود قرآن، این هو الا وحی یوحا، یعنی خود قرآن مصداق وحی است. این اسم مصدر است دیگه. یعنی اون یافته هایی که پیامبر به نام آیات قرآن در باطن خودش اینها را دریافت کرده است، تمام اینا وحی است. بله وحی جنبه مصدری هم داره، اون فعل خداست، اون فعل خداوند است. اما این وحی که میگیم قرآن وحی است، یعنی نتیجت المصدر است، خود مصدر نیست، خود فعل نیست. بله اوحینا الیک هذا القرآن، توجه فرمایید. اوحینا الی نوح، اوحینا الی ام موسی، اوحینا اوحا ربک، این یک کار برده. اینی که الان داریم ما میگیم وحی، وانه اسم مصدر رو میگیم، این اون حاصل اون یوها در واقع. اصلا این تصریح کردن آقای مثلا رشید رضا در کتاب الوحی المحمدی، اونجا میگوید که وحی دو تا کاربرد داره. یکی به معنای مصدر است، اون فعلی است که از جانب خدا یا واسطه‌ای که جبرئیل باشه انجام میشه. یکی اون اسم مصدر هست که اون یوهاست، یعنی اون محصول و نتیجه هست. خب بنابراین مشکلی نداره. ما آیات شریفه قرآن همه چیزهایی است که دریافته های پیغمبر، یافته های پیامبر است. کی به او داده؟ البته از جانب خدای متعال با واسطه، بی واسطه القا شده. این را فرمودید. پس از این نظر اشکالی نیست. ولی یک نکته دیگر هم ما باید توجه کنیم. میخوایم این بحث رو بالاخره یک جنبندی نهایی بکنیم که روشن بشه ایشان. ببینید دوستان، در باب وحی نیز یک نظریه که نظریه مشهور هست و دی از بزرگان، مشاهیر بزرگان معتقد هستند. اونا معتقدند که وحی تماماً علم حضوریه. وحی ها تمامش از صنف علم حضوری است. یعنی آیات شریفه قرآن یا مطالبی که به عنوان احادیث قدسی یا غیر قدسی بر پیامبر القا شده و ایشون اونها را دریافت کرده، تماماً با درونش پیغمبر اینها را گرفته. عجب فهمید. یعنی قوای ظاهریه در القاء وحی و دریافت وحی اینا نقشی نداشتن. این یک نظریه است، تماماً ها، تماماً بل جمله. مثلا مرحوم علامه اینجور که در المیزان دارن ذیل اون آیه 192 سوره شعرا که بله میفرماید که نزل به روح الامین علی قلبک، نزل به روح الامین و علا قلبه که، ایشون از این تعبیر قلبه که این رو اوجا فرموده که اشعار دارد به این مطلب که اون چرا که پیامبر دریافت میکرد با قلب، یعنی با روح، قلبم یعنی روح، یعنی جان، نفس، یعنی با نفس و درونش دریافت میکرد. لذا هم وقت میگوین احادیث هم داریم، شهید مطهری هم اینا داره، شهید مطهری هم در کتاب نبوت همین استشهاد به این آیه به اضافه، ایشون اضافه هم کرده، فرموده است به اضافه این که در روایات داریم که وقتی که وحی میشد یه حالت بیهوشی، مدهوشی، بیهوشی به پیغمبر دست میداد و اصلا حواس ظاهریش تعطیل میشد. ایشون این هم معید آورده به اضافه اون آیه شریفه ای که علامه دارد، این هم معید آورده است. حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی هم همین دیدگاه را دارن. ایشون یک معید دیگری هم اضافه کردن، سوم، و آن این است که می فرماین اگر این از طریق ظاهر بود، یعنی با گوش ظاهری مثلا می بود یا با چشم ظاهری می بود، باید دیگران هم اونا می شنیدن. چون مثلا این کسان بنده دارم صحبت میکنم، خب این از باطن که نیست، این گفتمانیست که از طریق قوای ظاهری از خود بقیه هم می فهمن. ایشون این معید را هم ایشون هم آورده. پس اگر ما این نظریه را برگزینیم که معتقد بشویم وحی تماماً علم حضوری است، یک، تجربه دینی را هم بست بدهیم، بگوییم اون یافته هایی که پیغمبر میافته است، هم احساس به اضافه اون یافته ها، اما از شنیداری و دیداری و سایر حال هر مقداری که میشده، این دیگه مشکلی نیست. یعنی تفسیر وحی به تجربه دینی با این دو نکته‌ای که عرض کردم از این نظر اشکالی نداره. لازم فهمم چه عرض می‌کنم، از این نظر اشکالی نداره، چون وحی که تماماً شد باطنی، یافته‌های باطنی، حالا با یا با تمام هویت روح یا با حس شنیداری باطنی، چشم باطنی، گوش باطنی، اینا این عرض می‌فرمایید اگه اینجور بگیم. کما اینکه فلاسفه هم نوعاً این دیدگاه را دارن، و آنها فلاسفه هم تو آرایشون همین نظریه است که بحث رو به باطن میبرن. اونا هم میگن، میگن فرق مسائل وحیانی با غیر وحیانی این است که اونا از بیرون به درون است. یعنی اول مثلا ما میبینیم، میگن خیال، به قوه خیال، حس مشترک، بعد کم کم کلی میشه میره به عقل. یعنی سیر اولا از جزئی به کلی است، از بیرون به درون است، فلاسفه اینجور میگن. در حالی که معارف وحیانی اینا از کلی به جزئی هست، یعنی سیرش فرق میکنه و از باطن به ظاهره. اینا میفرمایید برای این طب این دیدگار دیگه از این نظر مشکلی نداریم. خب میرسیم به اون اشکالی که وارد کردیم که گفت ما تجربه دینی خطاپذیر از وحی خطاپذیر نیست. اینا چه میکنی این اشکال را؟ خب جواب این اشکال این خواهد شد که آجان درست است که یافت، دقت فرمایید، درست است که تجربه دینی یعنی یافته های درونی به ماهیه یافته های درونی خطا پذیر است، درست است، اما ما میگوییم وحی اون یافته های درونی است که خطا درش راه چی؟ ندارد، به خاطر نبوت، به خاطر عصمت. یعنی این مثل این که مثلا میگویم که مثلا قضیه قولون یحتمل و صدق و الکذب به ذاتهی، حالی میگن دیگه، میگن انشا داریم، اخبار داریم، خبر یک مرکب تام نیست که صدق و کذب بردار است. این به ما هو خبر، پیغمبر بگه، امام بگه، حتی خدا بفرماید، خبر به ما هو خبر یحتمل و صدق و الکذب، خبر اینه دیگه، اصلا ماهیت خبر قولون یحتمل و صدق و الکذب چی؟ به ذاته. اما بعد میگیم چون خبر خبر خداوند است، دلیل داریم خدای متعال صادق است، پس خبر خدای متعال کذب نداره. دو، میگیم خبر اگر خبر نبی شد، بازم دلیل به ما میگوید که نبی معصوم است، خبرش کذب ندارد. اگر امام هم، هر کدوم دلیل آوردیم دیگه، این در واقع یک حیثیت خارج از ذات است. یعنی ذات الخبر به ما هو خبر، هر جا باشه یحتمل الصدق و الکذب. اما اگر دیدیم که این خبر خبری است که یک زمینه ای داره، یک حیثی داره، جهتی دارد که مانع است از کذب، میگیم خیلی خوب اینجا کذب در اجرا نداریم به اعتبار ثانوی، به عنوان ثانوی. خب اینو در تجربه دینی هم میگیم، مشکل حل میکنیم. یعنی تجربه دینی، دریافت درونی، احساس درونی باطنی، خواه شنیداری باشه، خواه دیداری باشه، هرچه باشه، به ما هوه هوه میتواند درش خطا راه پیدا کند، میتواند. البته گفتیم وچه خطاش را یا اون توضیحات تکرار نکنیم، چون یا مسبوق به مفاهیم و انبوخته های ذهنی است یا ملحوق به ایناست. آدم اون چیزی را که شهود میکنه، این انسان در یک فضای رشد کرده، نما کرده، ذهن خلاصه داره، خالی از ذهن نیست. شخصیت او هم با ذهنش در ارتباط است، هم با او شهودهاش، اینا با هم دیگه، لذا به این خاطر خطا پذیره. این حرف فرمودی درست. اما حالا اگر برهان آمد به ما گفت تجربه دینی پیغمبر چون پیامبر است خطا پذیر نیست، میگیم چش تابع برهان میشه دیگه. پس این اشکال رو هم میشود حل کرد، اون اشکالی که گفتیم که نمیشود گفتش که وحی تجربه دینی چون خطا پذیر هست، میگیم خیلی خوب این حیث ثانویش میاد و مشکل خطا رو حل میکنه، میشه اسمت. دلیل البته باید بیاریم، برهان میخواد. ولی اگر برهان نداشته باشیم، به ما هو اهل کش، به ما هو اهل تجربه باطنی، نخیر ممکن است دچار خطا بشه. لذا غیر از نبی، غیر از امام، اونی که برهان داریم، حرفش به درد هیچ که نمیخوره، حجت نیست. کشفش یعنی کشفی که میکنه، دریافت خودش، به درد خودش میخوره. البته به درد خودش هم وقتی میخوره که معارض با اون چرا که معصوم فرموده یا عقل قطعی گفته نباشه، اگر نه به درد خودش هم نمیخوره. چته هست، محی الدین تصریح داره در توها، تصریح داره میگه در دوره ختمیت، خاتمیت که دیگه وحی تمام شده، همه باید تابع شریعت ختمی باشن، اگه یکی پیدا شد با من کشف کردم که نماز اینجوری بخوانم، میگه این به درد نمیخوره، این شیطانیه، میگه رحمانی نیست. اگر احیانا براش چنین حالتی رخ داد که بله من نماز رو اگه 5 رکعت بخوانم بهتر، بیشتر به خدا تقرب پیدا میکنم، میشه شیطانی. این بعد اینا محک بزند با فرمایش پیامبر، چون دیگه شریعت ختم شده، اونم جهانی است. اینا نکات دقیقی است دیگه. خب پس این مشکل هم حل کردیم، این میشه حل کرد دیگه. اینا فرمودی. خب آیا برگردیم حالا به اون مسئله، آیا واقعا برمیشود خدمت شما که وحی تجربه چیز هست، علم همش علم حضوری است یا نه؟ دوستانی که تشریف داشتن سال گذشته که ما بحث میکردیم، حالا جزوش هم هست البته، شاید هم دوستان خدمتتون باشه، خواست رجوع بفرمایید. ما با دقت در بالاخره روایات و آیات و تأملاتی که در مجموع به این دلائل نقلی آیات روایات داشتیم، به نظرمون آمد که این حرف را به تمامه نمیشه قبول کرد، ولو حالا پشت سر این حرف البته اکابر و اعاظمی هستن، ولی به نظر اونه که نمیشه قبول کرد. و ادله آقایان هیچ کدام تمام نیست، یعنی این 3 دلیلی که علامه فرموده است، استاد شهید مطهری فرموده است، استاد آیت الله جواری فرموده است، هیچ کدام دلیل تمامی نیست. چرا؟ اون که مرحوم علامه فرموده است که خب به قلب هست، خب این خودشون هم میگه اشعار داره، اونجور جازم هم نمی فرماید. خیلی خب، البته من و شما هم که الان داریم حقایق را درک میکنیم، ادراکمون بازم به قلبمونه، یعنی به باطنمونه. دیدن و شنیدن اینا ابزاره، کار ادراک، کار حکم، کار تصدیق، کار فهم، کار چشم نیست که، چشم که نه میفهمد نه دریافت میکند، این طریقه. پس این نقد نمیکند طریقیت چشم و گوش را برای اینکه وحی به قلب پیغمبر برسه، این نقد نمیکنه. البته دلیل میخواد، ما باید از دلیل استفاده کنیم، ولی این خود به ما هو هو نقد نمیکنه. این معنیش این هستش که مرکز اون به اصطلاح کانون مطالب وحیانی که پیغمبر دریافت قلب و روح او، درست است، اصلا کار هم کار با روحه، به نفسه. آقا بالاخره این قواچی به قوا هم دخالت خودش داره اگه دلیل داشته باشیم، پس این نفع نمیکنه. این فرمایش علامه. فرمایش استاد مطهری هم که مستحضر هستی با روایات سازگاری نداره، چون روایات میفرماید این حالت که مدهوشی یا بیهوشی که بر پیغمبر عارض میشد مربوط به مواقعی بود که جبرئیل واسطه نبود. روایات میگوید این مال یک حالت هایی بود. خب اون مواردی که جبرئیل هست فرمایش ایشان اونجا دیگه درست نیست، یعنی استدلال ایشان شامل اون موارد چی نمیشود که طبق ظواهر قرآن کل قرآن به واسطه بوده، یعنی از قرآن خود قرآن استفاده میشه، قرآن کریم با واسطه آمده. خب این هم استدلال استاد مطهری هم درست نیست. استدلال از طایف الله جوادی هم هاکذا، برای اینکه ایشان استدلالشان مربوط به شرایط عادی هست. بله، در شرایط عادی که یک پدیده عادی رخ میدهد فرمایششون درست است. الان عادی است، ما داریم عادی صحبت میکنیم. اگر یک کسی دارد حرف میزنه، یکی با گوشش میشنود، بغل دستش هم میشنود. اگر هر دو دستگاهش شنواییشون سالم باشه میشنود. چه عادیه. در حالی که مسئله وحی خارق العاده است. شما استدلال می آورید بر یک پدیده عادی، از یک پدیده عادی برای امر خارق العاده. بحث وحی خارق العاده است. وقتی خارق العاده شد، خب خدای متعال نمیخواد اون بشنود، نمیشنود، مگه محال است؟ ارتباط برقرار میشود با موسی، با پیغمبر، با هر کسی دیگری. از ظاهر هم اون میبیند، دیگری نبیند، چه مانعی دارد؟ چون خارق العاده است دیگه. اگر عادی بود مسئله وحی، استدلال ایشون درست بود. اما چون مسئله وحی امر خارق العاده است، میگیم اینجاش هم خارق العاده است. چطور اصل دریافت منبعش خارق العاده است؟ اینش هم خارق العاده، خصوصیاتش هم خارق العاده است. اون وقت میریم سراغ ادله. دلایل آقایان که تمام نیست، میریم سراغ ادله. خب ادله عرض کردیم، این که جبرئیل می آمد به صورت دهی کلبی می آمد، میدیدنش، میشنیدنش، اینا همه هست تو روایات. حالا مثلا یک نمونه اش رو من عرض کنم خدمت شما. در بعضی روایات آمده که موقعی که از قدیر انجام شد، قدیر خمها، قضیه قدیر و ولایت و نسب امیرالمومنین بر امامت و اینا که انجام شد، منافقین خیلی ناراحت شدن. روایات عجیب به این مسئله متعدد هست، کمتر هم اینا بیان شده به این صورت. بله، خیلی ناراحت شدن. اولا خیلی تلاش میکردن که این نشد. شد. وقتی که شد، شیاطین، ابالسه، همه به هم ریختن، همه ناراحت شدن. شیطان ها جمع شدن، ابلیس اکبر آمد، خاک بر سر می ریختن، گفتن آه خاک بر سر ما شد، تمام شد کار، امید ما بر باد رفت. ابلیس دلداری داد، گفت نه، نگران نباشید، مشکلی نیست، چنین میشه، چنان میشه. منافقین هم با هم جمع شدن، جلسه گرفتن در یک چادری، در همون قدیر چادری، خیمه ای، جلسه گرفتن. چه بکنیم؟ رفتن حتی طبق بزرگات کعبه مکه هم قسم شدن، قسم خوردن که نگذارن این کار به آخر برسه، قسم خوردن. بعد هم میگه 14 نفر اینها آمدن، نقشه‌ای که کشیدن، گفتن پیغمبر به مدینه برسه و بیعتش را دوباره در مدینه هم تجدید بکنه، دیگه هیچ حریف نیستیم، بعد نگذاریم پیغمبر اصلا به مدینه برسه. 14 نفر عقبه بین جحفه و همیشهد که ابوا عقبه‌ای بود، 7 نفر این طرف، 7 نفر اون طرف، که شطور پیغمبر رو رم بدهن که پیغمبر رو بکشن. رسیدن به اونجا. بله، این روایت اونجاست. بعد میگوید که خب جبرئیل آمد، حالا پیغمبر در جلو جلو میره، سوار بر ناقه اشور است، در جلو جلو میره. آمد جبرئیل، آمد گفت اینا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 تا معرفی کرد، یکی نام اینها رو برد، اینا هستن، مراقب باش. پیامبر رو نمیخواستم این نکته رو بگم، در این حالت احساس کرد که یک صدایی هم پشت سرش میاد، مثل اینکه یه نفر هم داره دنبالش میاد. برگشت گفت که کی از دنبال من میاد؟ حذیفه. گفت من هستم. گفت عجب، تو هم پس داری میگواره. گفت تو شنیدی این صدا را؟ اینو میخواستم بگم، این صدایی که آمد گفت اینا هستن، نقشه کشیدن، چه گواره من شنیدم. گفت اسم همه را میدانی؟ گواره. گفت به هیچ که نگو، اینا به هیچ که خبر ندیم. خود داشت. گفت چشم. خب بعد دیگه پیامبر خب نقشه اینا به هم خورد، حالا بقیه داستان دیگه در جای خودش رجوع بفرمایید که چه شد و بعد اینا رو خواستشون و اینا قسم خوردن که نه ما نگون کار نکردیم و پیغمبر گفت این نداره، حالا من به شما کاری ندارم، مأمور نبود به اینکه اینا رو افشا بکنه. از این نمونه هم داریم، یعنی یه جایی اگر مصلحت شد بنا شد که اونی که پیغمبر شنید دیگری هم بشنود میشنود. در اون خطبه قاصعه آمده است دیگه، خطبه قاصعه پیامبر به امیرالمومنین میفهمد میگه قد سمعت رنت الشیطان، من جیغ شیطان شنیدم. بعد پیامبر فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست چه به نبی. میخوام عرض بکنم که ما خب شواهد اینجوری داریم، متعدد است، حالا یکی دو تا نیست، یا آن خبر واحد است و یقین نمیاد، نه زیاده. با این مجموعه لذا نمیتوانیم بگیم که تمام وحی همش علم حضوری بوده. نخه، مواردی هم بوده از جبریل میامده، شاید خیلی هم بوده صحبت میکرده، یعنی صدا در عالم همین ظاهر از طریق این گوش ظاهری پیغمبر میشنیده، چه مانعی داره؟ خب حالا یک کسی بگه ممکن است خطا کنه، خب میگیم این خطا همه جا احتمالش هست، اسمت که آمد این خطاها از بین میره، خطاها را دفع میکنیم. لذا با این من عرضم را تمام کنم، فرمایشتون یادتون نره، بنده حاصل حرفم این است، اگر طبق مبنای نظریه مشهور سخن بگوییم که وحی را تماما علم حضوری بدانیم، یک تجربه دینی را هم بستش بدهیم، این مانعی ندارد کسی بگوید وحی از سنخ تجربه دینیه، منتها تجربه دینی خطا ناپذیر البته. اما اگر وحی را اعم از حصولی، یعنی از طریق قوای ظاهری و باطنی بداند، که بگیم از ظواهر و اینا چنین چیزی استفاده می شود، این نمیتونه باز هم، برای خاطر اینکه تجربه دینی هرچه هست باطنیست، یعنی از طریق باطن دریافت میشه. دیگه ما تجربه دینی که آیان گفته باشن از طریق ظاهر است دیگه نداریم طبق این اصطلاحات. این جنبندی بحث ماست. من اگر اجازه بدید چون وقت دقایق پایانی میخوام این بحث رو تمامش بکنم دیگه به این بر نگردیم، یه نکته دیگه رو عرض بکنم خدمتتون. خب آیا حالا دقت فرمایید، آیا سرانجام بحث ما به نفع جناب آقای دکتر سروش تمام شد و اهداف ایشون را تأمین میکنه یا نه؟ حالا اگر آمدیم گفتم جناب آقای سروش فرموده است که وحی اون چیزی است که امروزه تجربه دینی به اون میگویند، خب ما اول گفتیم نمیشه و اشکالات و غیره، حالا جنبندی کردیم گفتیم مانعی نداره. خب حالا آیا حرف ایشون تمام شد؟ اثبات شد؟ نه. چرا نه؟ خواهش میکنم دقت کنیم، دقت فرمایید. اون شاه بیت قصیده آقای دکتر سروش چیست؟ اصلا در کل این بحثا اینا حالا خیلی مهم نیست، اونی که مهم است و نظریه ایشون هست و چیز تازه ایست با دیگران فرما کند چی هست؟ این است که ایشان میگوید وحی از درون پیغمبر تراوش کرده است، نشأت گرفته است، یعنی پیغمبر فاعل الوحی است. بحث این نیستش که با درونش میگیره، با قوای درونیش، با باطنش دریافت میکند، یا با ظاهرش دریافت، یا با هر دو. اگر این میشد خب بس تمام میشد. این حرف عرفاست در واقع، یعنی اینی که بنده عرض کردم حرف اهل عرفان و فیلسوفان مثل صدرا و امثال اینا اینجورا میشه، ایمانی نداره، اونا میگن با باطنش اما میگیره از بیرون، از بیرون. تجربه دینی هم که اهل این فن گفتند از باطن نمیجوشه. مثلا شلائرماخر میگوید چی؟ میگوید احساس اتکا است. به چه چیز؟ به یک حقیقت غایی. ببینید؟ یعنی تجربه دینی یک سویش درون است، در باطن انسان هست، یک سوی دیگرش در بیرون وجود اوست، که وجود به او بابسته است، نسبت او خشیت داره، نسبت به او هیبت داره، یا انبساط هست چیزا. پس نگاه کنید، اینقدر بفرمایید، سخن من میخوام این عرض کنم، سخن جناب آقای سروش با تجربه دینی که اهل این اصطلاح گفتن سازگاری ندارد. چرا؟ زیرا تجربه دینی میگوید شخصی که تجربه میکند
احساس و ادراک میکند، از باطنش که نمیجوشه نسبت به یک حقیقت بیرونی که اون حقیقت الوهی باشه. پس حرف جناب آقای سوری یه حد دیگری میشود. ایشان میگوید تجربه دینی است، من تا تجربه اینه که خودش فعال است، خودش میسازه. اینا هیچ که نگفته، یعنی این دیگه نه با نظریه دینداران فلاسفه فقها متکلمین میسازه، نه با اون حرفی که تجربه دینی فلسفه دین گفتن میسازه، یه چیز دیگه است. پس نهایتا جنبندی بحث این میشه، اگر ما گفتیم که عیب ندارد میشود وحی را به تجربه دینی با اون قیود تفسیر کرد برگردان، اما بالاخره حرف آقای سروش این نیست، چون ایشان نفس را، نفس پیغمبر را فاعل الوحی میداند. نه بگیم حالا قابل از دریافت میکند، با باطن خودش از بیرون دریافت میکند. این هم دیگه سخن پایانی در رابطه با این بحث. این بحث رو دیگه تمام کردیم، انشاءالله جلسه بعدی یک شاید جلسه یک جلسه بتوانیم جمعش بکنیم، چون قبلا مقداری صحبت کردیم وحی را با تجربه های عرفانی و اینا هم یک مروری بکنیم و حرفای آقای سروش را انشاءالله بررسی کنیم. فردا حوزه دارن تعطیل دیگه، 25 شهادت امام زمان و آقای علیه السلام، پس دیگه پس